جلسه هفتم از مبحث کنترل ذهن در مسیر تقرب، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کنترل ذهن یک امر فانتزی و حاشیه‌ای یا یک امری که دسر قضای معنوی به حساب بیاد نیست، بلکه گاهی از اوقات هم در مقدرات انسان تأثیر گذاره، مثبت یا منفی، هم در روابط انسان با دیگران به شدت تأثیر گذاره، گاهی از اوقات هم در رابطه بین انسان و خدا تولید معصیت میکنه یا تولید ثواب. ما رفتارمون، عملمون از ذهنمون آغاز میشه. اینجوری نیست که رفتار ما فقط رفتار اعضا و جوارح باشه. به همین دلیل ما قضیه کنترل ذهن رو باید بهش توجه بکنیم تا معصیت هایی که در ذهنمون انجام میگیره اونا رو بتونیم استغفار بکنیم، و الا میذاریم همینجوری میمونه، اون معصیت ها تلمبار میشه، آثار سوئی به جا خواهد گذاشت. مثلا شما یکی از معصیت های بسیار نابود کننده رو وقتی نگاه میکنید مثل ریا یا مثل عجب، موجب حبط عمل میشه. خب این یک اتفاق ذهنی است. من آدم خوبی، اما این به ذهنش خطور کرد، هیچ، همه اعمال به باد فنا رفت. آدم باید این ذهن رو بتونه کنترل بکنه که این اتفاقا داخلش نیفته. خیلی وقتا تکبر تو رفتار دیده میشه، بله، ولی گاهی از اوقات این تو ذهنه، اصلا تو رفتارم نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن رفتار خیلی متواضعانه است. رفتار برای حضرت امام میفرمودن که رفتار برای اینکه ظاهر و حفظ بکنه متواضعانه است، ولی تو ذهن یه چیز دیگه داره میگذره. یا مثلا انسان میاد در ذهن خودش سوء ظن به خداوند متعال پیدا بکنه، یعنی خدا، شک به خدا پیدا کنه، نه شک به شک اعتقادی. اتفاقا شک اعتقادی رو اومدن چندین بار پیش پیغمبر اکرم مطرح کردن، حضرت فرموده این محض ایمانه. طرف اومده گفته آقا هلاک شدم، هلاک شدم. آقا فرمود چیه، چه خبر شده؟ میگه من دارم نابود میشم، یه چیزایی به ذهنم رسیده. آقا فرمودن خب چیه به ذهنت رسیده؟ بعد یه اموری رو در ارتباط با پروردگار عالم مطرح کرده. حضرت فرموده اعتنا نکن، همین که ناراحت شدی این به ذهنت رسیده، یعنی تو مؤمنی، خیالت راحت باشه. در مورد شکهای اعتقادی که به ذهن خطور میکنه، همین که آدم ناراحت میشه، حساس میشه، دلیل بر اینه که اون اثری نداره. تو مؤمنی، خیالت راحت باشه، از کنارش عبور کن، اعتنا نکن. ولی شکهای اخلاقی ما در ارتباط با پروردگار عالم گاهی از اوقات داریم. خدا رو میبینی زیاد قبول نداری به عنوان مهربانی، یعنی خدا هوای منو داره، این سوء ظن به خداست. بعضی از زمانها اگر این سوء ظن پدید بیاد که هیچی، آدم بیچاره است، مثل غروب روز عرفه این سوء ظن باشه. این همه اتفاقهایی که تو ذهن میفته و اتفاقهای هولناکیه. آدم مهارت نداشته باشه، قدرت کنترل ذهن نداشته باشه، اینا یک سلسله معاصی رو تشکیل میدن که رابطه انسان رو با خداوند متعال گاهی خراب میکنن. از اون طرف اتفاقهای خوب هم تو ذهن آدم میفته و موجب چه سعادت ها میشه. گاهی از اوقات آدم یه امر خوبی تو ذهنش خطور میکنه، ای خدا ما یه بچه‌ای داشته باشیم، این بچه بیاد مثلا خدمت به دین بکنه، یا یه حرف درست حسابی هر کی ممکن تو ذهنش برسه. خیلی ها فرزندان خوب، بچه های خوب در نسل و دودمانشون، نوه خوب دارن، مال اون لحظه قشنگایی است که به ذهنشون یه حرف خوب خطور کرده یا آرزوی خوب به ذهنشون رسیده، مرور شده تو فکرشون. خدا اینقدر ارزش قائل میشه، گاهی مقدرات انسان رو بر اساس همین خطورات مثبت ذهنی تنظیم میکنه. یا مثلا طرف میگه که نه خدا هوای ما رو داره، تموم شد، اصلا بنا بود یه بلا سرش بیاد، میفرماد حسن ظن بنده من کارو تمام کرد، بردارید بلا رو. چی کار کرد مگه؟ من کاری کرد؟ نه، یه حرف مثبت تو ذهنش اومد. خیلی عجیبه این روایتی که درباره صحرای محشر هست. صحرای محشر هیچ عملی رو نمیپذیرن، اصلا فرصت عمل به کسی نمیدن، کاری نمیشه اونجا کرد، همش حساب کتابه، ثواب و عقاب. ولی یه دونه عمل طبق روایات هست اونجا اثر داره، اونم حسن ظن به خداست. طرفو دارن میبرن سمت عذاب، برمیگرده، چیه برمیگردی؟ میفرماد بنده من رو بیارید در موقف، میارن. چرا برگشتی؟ فکر نمی کردم خدای منو به فستی عذاب. میفرماد به این حسن ظن بنده من بخشیدمش. عمل اونجا اثر داره؟ عمل ذهنی باشه، مثبت باشه در ارتباط با پروردگار عالم. خدایا این دعای سعی بین صفا و مروه است. خدایا حسن ظن ما رو به خودت بالا ببر. پس اتفاقهایی که تو ذهن میفته بعضیاش معصیته، باید استغفار کرد. هر کی دچار ضعف کنترل ذهن هست بدونه حتما از این گناه ها زیاد کرده، من خیالش رو راحت کنم، چون هم وسوسه ابلیس ملعون کار میکنه رو ذهن آدم. وسوسه جاش همینجاست دیگه. خدا به شیطان روز اول اجازه داد بیاد یه چیزی رو بندازه تو ذهن آدم، همش هم منفی میندازه، نگران از آینده میکنه آدمو، با خدا میونه آدمو بد میکنه. محکم باش برخورد کنی میره ها، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اما بالاخره کارش اینه دیگه. کسی قدرت کنترل ذهن در مقابل ابلیس نداشته باشه، استعاذه بلد نباشه، عادت نداشته باشه استعاذه، افکار بد به ذهنش خطور میکنه. هم ابلیس هست، هم انسان یه موجودیه که کلن نگران و خائف آفریده شده. خوف باعث حفظ انسانه، خوف باعث احتیاط آدمه. خوف نبود اصلا بحث جهنم تو قرآن از بین میرفت. خدا چرا از جهنم استفاده میکنه؟ میفرماد من تو رو خائف آفریدم، جهنمو میگم خودتو جمع کنی. خوف در انسان هست، کسی خودش رو تربیت نکرده باشه این خوفش که نمیره مصرف جهنم بشه. این کسی عارف نباشه خوفش نمیره مصرف و اما من خوفم مقام ربهی باشه، خوفش میره تو امور دنیوی. وقتی خوف رفت تو امور دنیوی، وقت مدام به ذهن آدم منفی میرسه، چی باقی میمونه از آدم؟ خیلی وقتا ما اوضاع خودمون رو با همین امور خراب میکنیم. دیدید میگن فال بد نزنید؟ این حدیث رسول خداست، میفرماد من دوست ندارم کسی از اصحابم فال بد بزنه، پیش من فال بد نزنید. نگید نکنه نشه، این میشه انشالله، میشه، اصلا به ذهنت خطور نده، به زبانم جاری بکنی که دیگه چه بدتر. فعال بد رو نفس انسان بهش کشش داره، علاقه داره. پس بنابر اون روایتی که فرمود اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع بالرذائل، خودتو باید وادار کنی به خوبی ها، ولی خودتو ول کنی میری به سمت بدی ها. آدم خودش یک کششی داره به سمت امورات منفی که به ذهن خطور میکنه. وسوسه شیطان هم هست، اصلا جاش دقیقا ذهن انسانه. این وسوسه های ابلیس این خرابی ها رو به بار میاره. خب پس کنترل ذهن رو جدی بگیری موجب معصیت میشه، موجب بالا و پایین شدن روزی انسان میشه در اثر سوء ظن یا در اثر حسن ظن، موجب تنظیم مقدرات عالی میشه وقتی آدم یه لحظه هایی امور خوب به ذهنش خطور بکنه. توی فهرست استغفار هم باید قرار بدیم. حالا من الان یک استغفاری رو ذکر میکنم، شما همراهی بفرمایید. خدایا هر بار که نگران روزیمون شدیم به تو نگاه نکردیم ما رو ببخش. هر بار که به تو سوء ظن پیدا کردیم دلگرم نشدیم دل سرد شدیم ما رو ببخش. هرگاه که قدرت تو را ندیدیم قدرت دیگری را دیدیم ما را ببخش. چی بگی آدم؟ خیلی ها فکر میکنن تا وقتی که یه کاری به عملشون نیاد اشکال نداره. بله برخی از شرعیات هستن تا به عمل نرسن گناه محسوب نمیشن، ولی بعضیا تو مرحله ذهن میزنن آدمو داغون میکنن. نیت گناه بکنی بله روحیت خراب میشه ولی برات نمینویسن، منتها نیت ریا بکنید برات می نویسن، اونا هم که نوشتن پاک می کنن. در اون استغفار 70 پاره‌ای که امیر المؤمنین علی علیه السلام دارن بعد از نماز صبح ها، این 70 پاره رو 30 خورده ایشو در یک روایت دیگری داره که شبها قبل از خواب بخون روزی چگونه فراوان خواهد شد. خیلی من دیدم جزوه 30 قسمتیشو چاپ کردن، حالا میشه تو اینترنت بچه ها بگذارن شما وردارید بذارید رو موبایلتون بخونید. قوقاز برخیش از همین گناه های ذهنی استغفار میکنه، خیلی زیباست. حالا اگه شد یه وقتی من برخی از این قطعات رو میارم. چرا من میگم به طور خاص بدونیم برای گناهان ذهنی استغفار بکنیم که تو این دعا هست؟ برای این که فرمود در روایت والله ما ینجوم ندم به الا من اقربه، به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه. باید بگی خدای من این نقطه ضعف رو دارم، تو ذهنم این اتفاقات منفی بد می افته، خدا اینو ببخش. دقیقا باید نشون بدی. خدا البته کریم بخشنده است، مهربان، می بخشه، ولی باید حالیت شده باشه. میدونی خدا به حالی شدن خیلی اهمیت میده. نمیدونم مثلا من تعجب میکنم خدا این حالی کردن رو خیلی بهش اهمیت میده. میمونه طرف میخواد بفرسته جهنم جزغاله بشه، میگه نه بیا اینجا من اول شیر فهمت کنم که تو چیکار کردی، من با تو چیکار دارم، چقدر بدی. میگه خدا ول کن بی خیال بذار باید. میگه نه من باید شیر فهمت کنم. بفهم اینجا اول. این شیرفهم شدن و خدا خیلی بهش اهمیت میده حتی روز قیامت. میخواد طرفو ببخشه روز قیامت، بیا اینجا شیرفهمت کنم. خب خودت اینجا شیرفهم شدی، خودت شیرفهم شو یعنی گناهی هست. بگو ببین خدا من این شیرفهم شدم، ببین این عیب منه. الان یکی از کارهای فایده های مهم این جلسات استغفاره، و الا ما که نمیتونیم بریم خودمونو درست کنیم که خدا باید لطف کنه واقعا. و ما اینجا برای چی نشستیم؟ یه لحظه هایی یه چیزی به ذهنمون خطور کنه، چیز خوب. اصلا آدم تو این جلسات میاد برای همون یه لحظه. آقا بریم یه جلسه یه لحظه گرم بشیم، یه چیزی اون وقت به ذهنمون میاد. یا میگیم خدایا غلط کردی، یا میگیم خدایا نمیشه درست بشه. بعد خدا اون همه بدیهای ذهنی از ما دیده، یه دوتا خوبی هم ببینه دیگه، الهی فداش بشم، که این دوتا خوبی ها رو میگیره، اونا رو انشالله فراموش میکنه، میذاره کنار. یعنی فراموش میکنه، ندیده میگیره. خدا که فراموش نمیکنه، ندیده میگیره. ما الان خیلی از اوقات زنی کسی روزه میخونه برامون، یک کسی مدداهی میکنه، یک کسی با ذهن ما کار میکنه، یه اتفاق خوب تو ذهنمون بیفته. یکی از اتفاقای خوب تو ذهن ما حسرته، حسرت درست داد، مذمته. دم مکل نفسه که افضل من عبادتی که 40 سنه، از 40 سال عبادت بهتر. یه دفعه میگیم ای داده بیداد، چقدر از خدا دور بود، عجب. این نفس فلان فلان شده، یه چیزی به خودت میگی، بیا مذمت. هیچ کاری نکردی، نشستی همینجوری تو ذهنت مرور کردی. اتفاقای خوب تو ذهن آدم مرور میشه. ای وای بر کسی که این اتفاقای خوب تو ذهنش نیفته. پس در ارتباط با پروردگار عالم، اتفاقایی که تو ذهن میفته هم میتونه معصیت باشه، هم میتونه ثواب باشه، هم میتونه مقدرات روزی ما رو نزد خدا قطع بکنه، هم مقدرات روزی ما رو نزد خدا افزایش بده. خیلی پس مهم شد دنبال اتفاقهای خوب در ذهن بگردیم. یکی از آثار قرآن خوندن هم همینه که در روایات میفرماید قرآن میخونه مؤمن، فاذا مروا بآیه فیها تشویقا رکنوا الیها طمعا. قرآن میخونه ای خدا، ای خدا اینجوری چقدر عالی میشه. همه اینا رو خدا بها میده، اصلا میفرماد قرآن بخون برای اینکه یه حرفای خوبی به ذهنت برسه. بعد تازه قبلش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، که پای آیه های قرآن چیزای خوب به ذهنت برسه. خیلی ها، شما خودتونم میرید مجالس معنوی، حالا ما که مثلا یه گزارشی میدیم، یه طلبه هستیم، ولی یه جلسه رفتید یه آدم حسابی بود، اونجا به خدا پناه ببرید، بسم الله بگید، آماده کنید روح و ذهن خودتونو، ده برابر حرف اون آدم حسابی که بهتون حرف خوب خوب داره گزارش میده میزنه، به ذهن خودت چیزایی میرسه. اصلا فعالیت ذهنی خودت خیلی قشنگه اونجا. پای قرائت قرآن، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، چقدر مرد با صفا و عالم نورانی و وارسته ای بود. ایشون میفرمودن چی؟ میفرمودن من در یک روز 10 بار یه قسمتی از قرآن رو بخونم. تکراری میشه دیگه. میفرمودن هر 10 بار معانی تازه ای به ذهنم میرسه. این به ذهن آدم میرسه، این خیلیه دیگه، سیر و سلوکی که انسان در ذهن خودش میکنه. قرآن اصلا آدم میخونه حرفای خوب خوب به ذهنش برسه. بعد برای اینکه حرفای خوب خوب به ذهنت برسه، باید پناه ببری از ابلیس که ذهنتو آزاد کنه، حرفای خوب خوب به ذهنت برسه. نه فقط اونا رو بخونی، اونا رو که خوندی خب، بعد چی به ذهنت خطور کرد؟ چه اتفاقهای نورانیه. بخش عمده ای از عبادت در اندیشه انسان است، در ذهن انسان است. این ذهن را مهم و مقدس بدانیم. و دیگه حالا بازم هی میخوام رد شم از این قسمت، نمیگذاره این حرفهایی که به ذهن خطور میکنه روزی همه ما باشه. اکثر عبادت حضرت ابوذر تو فکرش بود، چشماش درد گرفته بود، آخر عمریه گاهی میگفت این چشمای من داره اذیت میکنه، درد مون. گفتن خب مداوا کن، یه طبیبی برو، یه چیزی شاید بذاره رو چشم دردش. بابا وقت ندارم. گفتن شما که بیکاری، که چی وقت نداری؟ گفت ذهنم مشغوله. ذهنت چی مشغوله؟ گفت ذهنم به آخرت مشغوله. وقت ندارم، ذهنم مشغوله، من اونجا هم. غز ابصارهم ذکر المرجع، بله ذکر المرجع، برای چشم اینها رو امیرالمومنین علی علیه السلام میبنده از دنیا و مسائل دنیا، اون ذکر، اون فکری که درباره بازگشتگاه خودشون دارن، اونجا اونجا سلام، اصلا اینجا نیست دیگه. یه دعا کنم، یه دعا کنم، خدایا ما رو مشغول ذهنمونو، هر کی میخواد آمین بگه، کمک کنیم 40 نفرمون مخلصانه بره این دعا بالا، بقیه‌مون هم خدا میده، به منم که غافلم و لاهی و نابود خدا عنایت میکنه صدقه سر شما. یه دعای خیلی مهمه، نفس بگیرید، آماده باشید، آماده باشید. خدایا ذهن ما رو، فکر ما رو مشغول آخرت بگردان. ای خدا ذهن ما رو، فکر ما رو عمیقا مشغول دنیا مگردان. ذهن ما رو مشغول آخرت بگردان. خب این درباره مسائل معنوی کنترل ذهن. درباره مسائل اجتماعی و مسائل عادی زندگی، خیلی وقتا اتفاقهایی که تو زندگی انسان رخ میده مال مشغله های ذهنی آدمه. یه نفر هست اسمش چیه بذارید بخونم از رو براتون، بله عمر ابن یزید. حالا این عمر و یزید و اینا اسمای معمول اون زمان بوده، نه اینکه آدم بدی باشه، از اصحاب امام صادق علیه السلام بود. ایشون اونجا میگه که اومدم برم پیش امام صادق علیه السلام، یه لباس نوعی پوشیدم. رفقا ذهنتون رو مواظب باشید دیگه، حالا من گفتم دیگه از من عرض کردن و اینها. لباس نوعی پوشیدم و سوار بر مرکب شدم، اتفاقای افتاد، از این طرف و اون طرف لباسم پاره پاره شد، این مرکب چموشی کرد. دیگه گفتم آقا دیگه برم دیگه، دارم میرم دیگه. اومدم پیش آقای امام صادق، آقا فرمود این چه لباسی پاره پوره شده؟ گفت آقا من تازه پوشیدم اتفاقا اینو، دیگه اینجوری شد. حضرت فرمود خب وقتی که یه لباس جدید پوشیدی ذکر لا اله الا الله بگو، ذکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگو. که از آسیب‌ها در امان بمونی. خوبه آقا، شنیدن دوستان؟ یعنی تو ذهنت حرفای خوب خوب بیار. آقا من ذهنم حرفای خوب خوب بیارم لباسم پاره نمیشه. دیگه بعد فرمود چی رو نیار تو ذهنت، بقیهش رو گوش بده. تبرع من الافه، بعد و اذا احببت شیئا فلا تکسر ذکره، فلا تکسر من ذکرهی فان ذلک مما یهدک. یه چیزی رو دوست داری هی زیاد تو ذهن خودت دارم، همه عجله بازی بوشیدم، میزنه داغون میکنه. ما میگیم چشم زد، خودت رو چشم میزنی. حالا ما تعبیر میکنیم الان اینجا ننوشته چشم زدن. چه خوب شده، نگو ای بابا، خودم به ذهنش خطور میکنه. کنترل ذهن برای همین جا خوبه. اینا دیگه روایت، اینا اینجا براتون، من آدرس روایتم براتون بگم، کتاب کافی شریف. به ذهنت چی داره خطور میکنه؟ نزن داغون کن، به جای دیگه نگاه. آقا بالاخره آدم یه ماشین خوبه دیگه، داره سوار میشه، یه لباس خوبه دیگه. خب زشت غرق این چیزا میشی، پس به چی فکر کنم؟ به خدا فکر کن. ببین اینا، این علما رو حرفشون رو گوش بدی، حتی حرف من طلبه رو که از علما و خوبان نقل میکنم گوش بدی، الف بگی باید تا یا بری. اولش گفت 4 تا کار خراف نکن، 4 تا نماز بخون تموم میشه. بعد الان گیر داده میگه به ذهنت هم نباید این مسائل دنیایی زیاد مشغول بشه، صدمه میخوری. گیر میدن دیگه. من پیشنهادم اصلا کلن حرف اینا رو گوش ندیم. اینا همینجوری هی پیشروی میکنن تا تو رو نچسبونن به خدا، بله میکنن. ولی اینا واقعیته. در قرآن کریم می‌فرماید شاخص ایمان چیه؟ لا تفرحوا، خوشحال نشی برای چیزایی که بهت رسیده، تأسف نخوری به خاطر چیزایی که ازت فوت شده. خوشحال، این خوشحالی چیزی که به ذهن میرسه دیگه، بعد میره به قلب. ذهن قلب رو مدیریت میکنه از نظر مدیریت ذهنی. خب ادامه میدیم ببینید چه آثاری داره ذهن. آقا فرمودن اولا یه فکر خوب اون موقع بکن، از خدا سخن بگو، مثلا هازا من فضل ربی بگو، بعد با خدا مثلا مناجات بکن. یه اینا انواع اقسام روایاته. خدایا من در راه تو مصرفش بکنم، خدایا یه چیزی بگو دیگه، درسته، حرف خوب بزن، دیست خوب به ذهنت برسه. مشغول خدا باش، نه رو زمین به هم میخوره ها، ماشین زد داغون کرد. عجبه به مال بهش میگن چی؟ چشم زدن. خودت چشم زدی خودتو. این آقا همین جوریه دیگه، احبب تشیئاً فلا تکثر من ذکره. یه چیزی رو دوست داری زیاد به فکرش نباش دیگه، حالا دیگه دوست داری دیگه باشه دیگه، حالا هست الحمدلله یا شکر خدا بگو، ذهنتو یه جای دیگه منصرف کن، کار نداری مگه تو؟ برو یه جای دیگه، برو تو قیامت. ما که امروز چند تا دعا کردیم، چند بار دعا کردیم، خدا امروز ما رو آن، یه دعای فنی عذر میخوام، من این دعا رو برای شما هدیه بدم. خدایا ما رو بدون بلا یاد مرگ و قیامت بینداز. بعضی وقتا خدا با بلا قیامت آدم رو میاره جلو چشمش. این نه باشه، الهی لا تو عدبنی به عقوبتک، با چوب نزن ما آدم بشیم. نه من با گل و بلبل و جلسه روزه نشستی، چقدر آرام، هوای خوب، نه نشستی و بله همجوری به یاد خدا بیفتی، اینجوری بشه، رفقای خوب بیان به یاد خدا بیفتی، نه اینکه آدم با بلا و بدبختی مثلا گرفتاری مریضی به یاد خدا بخواد بیفته. ادامه میدیم، کنترل ذهن تو روابط اجتماعی هم مؤثره. و اذا کانت لک الی رجل حاجتون فلا تشتمه، یعنی شماتت، من خلفهی فان الله یوقع ذلک فی قلبه. وقتی که از یک کسی انتظار داری یک کمکی بهت برسه، پشت سرش پیش خودت بد نگو بهش، تو ذهنت حرف منفی بهش نزن، میفرماد این بهش میرسه. فان الله یوقع ذلک فی قلبه، نگو این فلان شدن جواب نمیده، چرا گفتی فلان فلان شده؟ مگه نمیخوای کمکت کنه؟ باشو فوش میدی؟ نه خودش که اینجا نیست، خودش باشه. میگم آقا نوکرم، حال شما خوبه؟ چطوری؟ احوال شما؟ ما در خدمتیم، شما هر موقع لطف فرمودید. بله اینو جلو خودش میگی، پشت سرش مثلا حالا میخوای کارتو را بندازه، چرا تو دلت بعد ویرا گفتی بهش؟ اینجا اینو روایت ها امواجش میرسه بهش، امواج ذهنی تو. مامانا چرا مامان میشن؟ اصلا مامانو چرا بهش میگن مامان؟ بعضیا خیلی مامانن، چرا؟ همش فکر خوب و مثبت داره برای جوونش، تو آشپزخونه داره غذا میپزه، هی فکرای مثبت، این جوونم دیپلم بگیره بره دانشگاه، نمیدونم بعد موفق بشه، دکتر بشه، یه زن خوب براش بگیرم، همینجوری ادامه میده. هی مامان دیگه، هی حرفای مثبت فکر میکنه، میری پیشش احساس آرامش میکنی، از دور اسمشو میشنوی احساس خوشحالی میکنی، چون همش حالا باباها اینقدر فکر نمیکنن، کی پسرم خب حالا باشه چیکارش کنم، ولی مامانا مدام داره هی تو ذهن خودش حرف مثبت تولید میکنه. بعد یه نکته جالب به شما بگم، این مامانها وقتی همسران خوبی هستن، وقتی مادران خوبی هستن، با همین افکار مثبت غذا درست میکنن. این غذا خوردن داره، فهمید مکروه بری بیرون غذا بخوری، کی درست کرده؟ معلوم نیست موقع درست کردن چند تا فحش داشته میداده تو ذهنش به مشکلاتش مثلا.
اینا منتقل میشه ها. حالا بعضی ها که میگن فیزیک اینو ثابت کرده منتقل میشه. غذای دستپخت کیو میخوری؟ دستپخت مامان تو بخور. مامان این با حرفای مثبتی که تو ذهنش هست هی مرور میکنه، هی دونه دونه هم مثل این شبکه خبر هست هی زیرش اخبار میاد رد میشه میره تلکس خبری، همجوری هی تلکس ها میاد پشت سر هم. مامان دیگه. درباره دیگران امواج منتقل میشه. شما به امواج معتقد هستید کلن یا نه؟ نه بیشتر معتقد باشید. یه روایت بخونم، این شبیه اون حرفه که میگه شما به روح معتقد هستید. یک روایت درباره اینکه ارواح جنود مجنده هستن تو روایت هست، میفرماید که شما میری تو مسجد امیرالمومنین علیه السلام، میخوای یه جایی بشینی، میگی کجا بشینم؟ یا حالا همینجا بشینم. یه وقت یه جا داری تو مسجد یا میخوای تکیه بدی، مثلا میخوای پیش بخاری بشینی، پیش کولر بشینی. اون وقتا نه، اون وقتا که همینجوری میری یه دفعه همینجوری دلت میگه اینجا بشین، میشینی، میفرماد نگاه کن کی پیشش نشستی، یه تناسبی بین تو و اون هست. امواج ذهنی آدم ها همدیگر رو میگیره. تو رو خدا منفی نباشیم، حتی به همدیگه سوء ظن نداشته باشیم، بعد برای هم خیرخواه باشیم. خیرخواهی خیلی عجیبه. کم تو روایات فرمودن اگر چی کار بکنی عاقبت به خیر میشی. یکی از عوامل عاقبت به خیری تو ذهنت همیشه برای دیگران خیر بخواه. الهی مثلا این مشکلش حل بشه، الهی که گرفتاری نداشته باشه، الهی همینجوری هی مثبت بگی چقدر آدم خوبیه، هی در مورد دیگران باید بگی چقدر آدم خوبیه، بعد خودت عاقبت به خیر میشی. تو روابط اجتماعی این اموری که به ذهن انسان میرسه مؤثره، در مسائل اخلاقی هم مؤثره. من یک آیه قرآن فقط آوردم برای شما بخونم. قول داده بودیم که بریم تو عملیات تمرین کنترل ذهن، مثل این که امروز دیگه نرسیم. میخواستم مقدمتا اینا رو بگم سریع رد بشم باز در باب اهمیت کنترل ذهن، ولی خب خودش هر کدوم یک باب مفصلی بود. مثلا ببینید در قرآن کریم از کنترل ذهن میفرماید شروع کن و از امور دنیایی فاصله بگیر، در سوره طه و در سوره دیگری از سوره های قرآن، سوره هجر میفرماید لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمؤمنین. میفرماید چشمتو ندوز به دنیای دیگران، خلاصش به پیغمبرش میفرماید چشمتو به دنیای دیگران ندوز، ول کن، تو چی کار داری ما به کی چی دادیم، نگاه نکن، روش فکر نکن. لا تمدن عینیک، ببینید نمیفرماید نگاه نکن، لا تمدن عینیک، چشمتو ندوز، یعنی روش فکر نکن. اینو یعنی چشمتو دنبالش کشوندی، یعنی داری فکر میکنی، فکر نکن به نعمتهایی که من به دیگران دادم، چرا ذهنتو درگیر میکنی؟ این برای سلامت اخلاقی انسان خیلی لازمه. چی داده؟ واقعا آدم فاسد میشه اخلاقش. اصلا حسادت یکیشه، ناشکری، نمیدونم بگم ناشکری بدتر از حسادته. هل نجازی الا الکفور؟ آیا ما جز ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ یکی از آیات عجیب قرآن. آیا ما جز ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ خیلی سوره سبع داستانش رو حتما میدونی دیگه، همون جایی که میفرماید چند تا آیه قبلش میفرماید قلیل من عبادی الشکور، چند تا آیه بعدش میفرماید هل نجازی الا الکفور؟ آیا ما جز آدم ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ ناسپاسی در اثر چی پدید میاد؟ اینکه آدم هی فکر کنه درباره نعمت‌های دیگران، خب دچار حسرت میشی، دچار حسادت میشی، داغون میشه آدم. بعد یا مثلا در آیه دیگری همین رو، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، اینا یه چیزایی از حیات دنیا بهشون دادیم، لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا، اون روزی پروردگار تو که به تو رسیده، اون بهره های معنوی که تو داری پیغمبر من، این بهتر از همه است. الهی دورتون بگردم، این آیه قرآن به شماست، به شما بچه هیئتی ها، شما که اصلا ول کن اونا رو، اهل دنیا رو چشمتو ندوز، به شما خدا چی داده؟ حب الحسین داده، حب الحسین داده. چی میخوای دیگه؟ اصلا ازت انتظار نداره. این هیئتی ها وقتی میرن هیئت، قیافه شون نگاه کن، سیاه پوشیده، بی اعتنا به کل دنیا. کجا داری میری؟ میرم سمت حسینم. رزق ربک خیرون و ابقا، خدا عشق حسین بهت داده، بی اعتنا باشه به بقیه. اینو به پیغمبرش میفرماد، ولی یعنی هم به همه میفرماد، به هر کی خدا روزی معنوی داده این حرفو میزنه، به تو که اینا رو دادم، الهی دور پیغمبر بگردم، یه حرفی زده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این حرف رو شما میفهمید، شما هیئتی ها، اینو مردم مدینه نمیفهمیدن. اصلا مقسم 4 تا حرف به مردم مدینه بزنم، ولی حالا بعد از اون جنگ، بعد از فتح مکه بود، مکه یا تازه مسلمان شده بودن، بعد رسول خدا اون نبرد رو انجام دادن و یه غنایمی هم دستشون اومد، غنایم و اکثرش رو دادن به مردم مکه تازه مسلمان بودن، زحمتی نکشیده بودن، تو جنگا شرکت نکرده بودن، مدینه یا همه پارکاب پیغمبر زحمت کشیده بودن، دیدن هرچی غنیمت رفت طرف مردم مکه، تازه به دوران رسیده های بی زحمت راحت، گفتن یا رسول الله چرا برای ما در نظر نمیگیری؟ چرا نامساوی تقسیم کردی؟ حالا من حق دارم میگم خدا زبونشون رو ببره لعنتشون کنه، بعضیاشون که اینجوری گفتن میدونید دیگه اهل بدترین عذابها شدن، بعدن یکیشون رئیس خوارج بود، ولی افتاد چو تو مردم که یا رسول الله چرا اینجوری شده؟ آقا رسول خدا یه حرفی زد، حسینی ها آویزه گوشتون بکنید این حرف، فرمود بذارید اینها شترها و اموال و اینا رو ببرن، شما منو میبری، من با شما میام مدینه، انشالله خدا هیچ وقت حسین رو ازت نگیره، میخوای دنیا رو بهت بده حسین رو بگیره، نمیخوای. یه خادمی داشت امام صادق علیه السلام، یه نفر اومد بهش گفتش که از خراسان، گفت اینجا چقدر آقا امام صادق بهت میده؟ گفت اینقدر. در طول سال حساب کرد، گفت خونه و اموال و اینا چی داری؟ گفت هیچی ندارم. گفت من باغ دارم، درآمد سالیانش اینقدره، همه شو بهت میدم. این پست تو که خدمت میکنی به بیرونی خونه آقا امام صادق، اینو به من بده، بیا برو اینا رو بگیر. گو واقعا اینا رو همه رو به من میدی؟ گو همه شو بهت میدم، چند برابر در آمدت، تا حالا هم خدمت کردی بس دیگه، بذار ما هم خدمت کنیم. والا روش فکر میکنم، بذار برم از آقام بپرسم. آزم باری کلا رفت از آقاش بپرسه، اومد گفت آقا من بالاخره میدونید چیزی از دنیا ندارم. اینجا هم شما لطف داری، ولی یه آقای اومده اینو میگه، من میتونم برم ایشون بیاد جای من؟ اینجوری میگه. آقا فرمود بله چه اشکال داره. یکمی سکوت کرد آقا، اونم سکوت کرد. بعد فرمود اون چرا داره این کارو میکنه؟ به هم ریخت یارو. اون چرا میخواد این کارو بکنه؟ تو دلش گفت خب خدمت به شما ارزشش بیشتره. گفت خب هستی دیگه، میخوای عوض کنی چرا؟ ببخشید من امروز خیلی بیرحم میخوام بشم تو روزه خوندن، خیلی هی دارم مزه مزه میکنم بگم نگم. الهی هیچ وقت خدمت برای حسین رو ازت نگیرن. هلاک شد روباب که خدمت برای حسین رو دیگه ازش گرفت. هلاک شد. زندگیش برای حسین بود، هستیش برای حسین بود، عشقش این بود، پروانه این خونه است. البته تشبیه دارم میکنم و الا اجر و حب به حسین رو که ازش نگرفتم. ولی شما تو جلسه روزه امام حسین میری، روزه امام حسین رو ازت بگیرن جلسه شو، هلاک میشین. یه روز کار واجب تر پیش بیاد باید بری، یا میدونی که خدایی نکرده فردا از روزه کار واجب تر برات پیش بیاد باید بری، بچهت خانوادت مریض بشه باید بری دیگه، نمیتونی بری کنی، هلاک میشی. هی میگی حسین خوشت نیومد از گریه هام، منو فرستادی؟ اینایی که میرن تو روزا همیشه چایی میریزن، یا مثلا یکی کفش جفت میکنه، یکی چه تعصبی دارن، یه روز بیان ببینن یکی دیگه تو آشپزخونه وایساده داره چایی رو درست میکنه با وجه، هلاک میشه. دیدی اینا رو نزدیک دیدی یا نه؟ داغون میشه اصلا. لا اله الا الله. تو یه روز رباب یه دفعه بیکار شد، نه اصغرشو داره بزرگ کنه، نه حسینشو داره دورش بگرده، همه هستیشو ازش گرفته. میدونید دیگه اولین کسی که بعد از کربلا دق کرد از دنیا رفت رباب بود. خیلی سخته آقای حق شناس، من این روزه رو برای شما دارم میخونم، به روزه علی اصغر خیلی علاقه داشتی. ما اصلا طاقت نداریم طرف اون شش ماهه بریم. اون نقل رو من خیلی قبول دارم، نقل ضعیفیه یه جایی نوشتن، ولی خیلی احتمالش هست از نظر تحلیلی درست باشه. اربعین اومدن کربلا، خانواده اهل بیت یعنی در واقع اومدن کربلا، میخوان حالا حرکت کنن، چند روز تو کربلا موندن برگردن. نوشته که رباب اومد مقابل زینب کبرا، خانم کجا داریم میریم؟ عزیز دلم میریم مدینه. عرضه داشته باشه خانم من که مدینه دیگه کسی رو ندارم، میذاریم من کربلا بمونم برای حسینم کریم. راست میگه. خب راست میگه. حضرت رباب میمرد برای ابا عبدالله الحسین. هر کدوم از این مناسبت ها ما برای یک عزادار بزرگواری گریه میکنیم، کی پس برای حضرت رباب گریه کنیم؟ و به بهانه علی اصغر دیگه. اینقدر امام حسین خوشحال میشه الان شما برای داغ دل رباب گریه میکنین. آقا این همه شما میگید رباب برای حسین جان میداد، پس چرا سر و صدا نداشت حسینم حسینم نه کسی نگفته نقل رباب با ادبه؟ تا زینب هست من کی هستم بگم حسینم؟ زن عارفه ابا عبدالله الحسینه. اصلا در تاریخ میگن یکی از چند زن عارفه صدر اسلام در زمان زندگی اهل بیت حضرت ربابه. امام حسین میفرمود خانه ای که درش رباب هست و من دوست دارم. اصلا حضرت رباب، شما فکر کردی ساده هر مادری به اینجا میرسه که یه قربانی شش ماهه در راه حسین بده؟ این مادر چه مادریه، شلوغش کرد کربلا رو. هر کسی توفیق اینجوری پیدا میکنه. مادرها چی به ذهنتون خطور میکنه هنگام بچه داری؟ تو قرآن نوشته دیگه، این که حرف من نیست، تو قرآن نوشته. اون مادر برگشت چی گفت؟ گفت خدایا من فرزندی دارم حمل میکنم، نذر میکنم این بچه‌م برای تو باشه. بچه شد حضرت مریم، بچه شد حضرت عیسی ابن مریم. ها؟ نظر تو ما فی بطنی؟ بله مادر دیگه. به ذهنش چی خطور کرده؟ ما امروز صحبت کردیم سره. به ذهنش چی خطور کرده؟ این بچه من صرف تو بشه. حضرت رباب چی به ذهنش خطور کرده بوده؟ خدا به هر کسی اینو لیاقت میده. باور بفرمایید، باور بفرمایید. بالاخره آدم دیگه، آدم قواعد عالمو میدونه و آدما رو میشناسه. باور کنید، باور کنید. بارها حضرت رباب تو روضه حضرت زهرا سلام الله علیها، اونجایی که شنیده فاطمه اومد بین در و دیوار از علی دفاع کرد، هی به حسین فکر کرده حسین فدات بشم. باور کنید حضرت زهرای عطر چی فرمودن؟ چی فرمودن؟ عرضه داشت یا ابوالحسن روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا، یا ابوالحسن ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، جان من فدای تو باد، من سپر بلای تو باشم یا ابوالحسن، تو هر شرایطی باشی پات هستم، در خیر باشی یا در وضعیت بدی باشی من فاطمه همسر تو هم پای تو میسوزم. اینا رو من نمیدونن بچه های حسین، خانواده حسین، خانم ابا عبدالله حسین، من نمیدونن اینا رو. و خداش ان کنت فی خیر کنت معک یا حسین ان کنت فی، بارها به ذهنش خطور کرده. حالا بریم روضه علی اصغر براتون بخونم. معلومه که حضرت رباب داره آب و کباب میشه، کاش من میرفتم. یعنی قرار ما روز قیامت تو ذهنش حتما این خطور میکرده که من برم خودم رو فدای تیرهایی کنم که به حسین من میخواد بخوره. یا ابا عبدالله اگه روش نمیشده بگه، اگه نگفته من نمیدونم، اونا رو حتما به ذهنش خطور میکرده. یک خانم فدایی، من مقام ذاکری ندارم، مقدمم، ولی اجازه بدید من بگم دیگه. حضرت رباب همون کسیه که، بذارید یه قصه ای رو از مدینه براتون نقل بکنم. یه مردی اومد تو مدینه مسلمون بشه، اینقدر این مرد با وقار و متین بود، اینقدر این مرد آقا بود، آقا امیرالمومنین نگاهش میکرد، دوران غربت امیرالمومنین بود، الهی فدای غربتت یا علی. رفت مسجد به اونا گفت که من چجوری باید مسلمون بشم؟ گفتن شهادتین بگو. چجوری بگم؟ اینجوری بگو. اینجوری گفت و تمومه، من مسلمون شدم، با تحقیق رفته بود مطالعه کرده بود اومده بود آقا نه این دین درسته، مسلمون شد. چه دلی از امیرالمؤمنین برد با یه نگاه. آقا یه نگاهش کرد فرمود حسنم حسینم پاشید بیایید. یه گوهر پیدا کرده علی، اومد جلو گفت سلامون علیکم، سلام علیکم، شما الان ایمان آوردید به وحدانیت خدا و شهادت دادید و ایمان آوردید به نبوت آخرین پیامبر؟ گفت بله آقا. فرمود منو میشناسی؟ گفت نه. فرمود که من داماد این پیغمبرم که الان شما ایمان آوردی، این دوتا پسرام پسرای دخترشن، سلام، عرض ارادت، ادب، خوشحالم از زیارت شما. ببین علی چی دیده در این آقا. فرمود شما من میشه ازتون یه درخواستی بکنم؟ گفت بفرمایید آقا. فرمود شما دختر داری به پسرای ما بدی؟ دختراشو گرفت برای پسراش، اون دختری که برای حسین گرفت رباب مادر علی اصغر. من بی خود تعریف نمی کنم ها، دیدی؟ خب این مادر تو خیمه الان نشسته هی میگه حسینم زینب باید بمونه بچه ها تو جمع کنه، من که کسی نیستم، بذار من فدات بشم، بذار من فدات بشم. ولی حسین دستور داد زنها به میدان نیان. اینجا قصه فرق میکنه، هیچ زنها هلاک داره میشه رباب چی کار کنه؟ معتبرترین روزه علی اصغر اینه. امام حسین صدا زد موقع خداحافظی، اصغرمو بیارید باهاش وداع کنم. میدونید در چه شرایطی؟ دشمن عمر سعد ملعون اونور صدا زد، تا حسین مشغول خداحافظی تیربارانش کنید و الا بیاد هلاکتون میکنه. شروع کردن تیرباران کردن که حسین مشغول خداحافظیه، همونجا ابا عبدالله حسین رو به شهادت برسونن. دل رباب رو نگاه کن، هر ملی ملعون یه تیر به سمت ابا عبدالله حسین زد، ناغافل خورد به گلوی علی اصغر ابا عبدالله حسین. دو تا روایت هست، یکی آورد رو دست گرفت، یه روایت هم هست که اتفاقا سندش معتبرتره، اصلا داشت خداحافظی میکرد دم خیمه. اینجوری بر اساس دومین روایت علی اصغر سپر بلای حسین شده. اگر علی اصغر نبود این تیر به ابا عبدالله حسین کاری شده بود، اون حماسه بزرگ و سترگ رخ نمیداد. تا تیر به گلوی علی اصغر خورد، بگو به قلب رباب خورد. آخ من فدایی دادم برات حسین، آخ دورت بگردم حسین. امروز خیلی ثواب بردید برای رباب گریه کردید. یه روایت بخونم، بازم سند آیه حقشناس این روایت ها رو شما به ما یاد دادید. فرمود امام صادق علیه السلام مرگ یک مرد برای کی از همه سخت داره؟ نه مادرش، نه خواهرش، نه دخترش. مرگ یک مرد برای همسرش از همه سخت داره. یا رباب، امان از دل رباب. هیچ کس حضرت رباب رو ندیده بود مگر بعد از کربلا. جمله آخر من میدی در یه خالو بی زیر آفتاب صبح دابشم. نمیره زیر سایه. علی لعنت الله.
بیان ننقی نقطه آی آر.